مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میگشت، به ناچار علی رغم میل باطنی خیش آن را پذیرفت و روز دیگر برای پاسخگویی به محبت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در پای درس ایشان حاضر گشت. مرحوم اصفهانی وقتی فهمید بادکوبه‌ای در پای درس نشسته است ناراحت شد و احساس کرد که جریان روز قبل موجب زحمت برای حکیم بزرگ حوزه نجف شده است. از این روی در بین درس از وی عذر خواست و گفت که قصد وی از ارسال وجه ایجاد زحمت برای بزرگان نمی باشد. مناعت طبع و بلند همتی حکیم بادکوبه ای را تمام کسانی که وی را بی واسطه یا با واسطه می شناختند می ستودند، چنان که یکی از شاگردانش می گفت ایشان در بادکوبه قبل از حاکمیت بلشویک ها و پیش از جدایی از ایران مالک چندین سهم از چاه های نفت آن ناحیه بود و زمانی که بلشویک ها به حاکمیت رسیدند همه آنها را تصرف کردند، ولی استاد ما به خاطر مناعت طبعی که داشت از نابود شدن اموالش دلگیر نشد و بدون کوچکترین عکس العمل به زندگی ساده و بی آلایش خود ادامه داد. وی نه تنها از همت بلند برخوردار بود که از تواضع و فروتنی و ادب فراوانی نیز بهره داشت. در این خصوص یکی از شاگردانش می گفت ایشان در مسجدی درس می گفت که فرش نداشت و کف مسجد خاکی بود. خیلی ها با کفش وارد مسجد می شدند و تا نزدیک منبر تدریس می آمدند، ولی آن بزرگوار هیچگاه مرتکب چنین کاری نمی شد و به احترام مسجد کفش های خود را جلوی درب مسجد بیرون می آورد و پا برهنه از روی خاک ها می آمد و برای تدریس بالای منبر می رفت. خانه حکیم بادکوبه‌ای محفل علم و بحث و تبادل آرا بود. در خانه آن بزرگوار افراد بی سواد و کم مایه حضور کمتری داشتند، چون مطرح شدن آراء علمی و معضلات فلسفی و عرفانی باعث می گشت که تنها صاحبان فهم و درک در آن محفل گرد آیند و جویندگان حکمت و عرفان در آنجا حضور پیدا کنند. تدریس مداوم حکیم بادکوبه‌ای و در کنار آن تشکیل مجالس بحث و تحقیق در منظر آن بزرگوار موجب گشت که افراد زیادی از خرمن علم و اخلاق وی بهره برگیرند و به مرور حوزه نجف طعم لذت بخش حکمت را که مسیر طولانی اصفهان تا تهران و از تهران تا نجف را طی کرده بود بچشند. بادکوبه‌ای را در سیر فلسفه حلقه واسط بین حکمت تهران و قم می دانند که از طریق نجف اشرف و به توسط شاگردان آن بزرگوار به قم منتقل گشته است. این مبحث گرچه بحثی است در خور توجه و در شناخت مسیر حرکت فلسفه کمک شایانی می کند، لکن پایان یافتن وقت برنامه ادامه بحث را به جلسه آینده می کشاند تا چگونگی انتقال فلسفه از اصفهان به تهران و از آنجا به نجف و از نجف به قم تبیین گردد. شنوندگان گرامی، همگی شما را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
دستکش ها، ماسک ها و سایر زباله های تولید شده در هنگام مراقبت از بیمار را به عنوان زباله های عفونی داخل یک سطل زباله دردار در اتاق بیمار قرار دهیم و سپس دفع کنیم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم الهدا به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سامانه پیمکی 3900 در اختیار شماست. در ابتدا نگاه کوتاهی داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی پس از عمری مجاهدت در راه اسلام و انقلاب اسلامی، جمعه شب در سن 86 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. حضرت آیت الله خامنه ای صبح شنبه با حضور در کنار پیکر آیت الله مصباح یزدی ضمن قرائت نماز و فاتحه با آن برادر قدیمی و حکیم مجاهد وداع کردند. همچنین ایشان در پیامی در گذشت این عالم ربانی و فقیه بزرگ را تسلیت گفتند. در 40مین هفته از افتتاح طرح‌های ملی و جهش تولید، 3 طرح ملی و 2 کارخانه نوآوری با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. همچنین آقای روحانی در سخنان خود در جلسه هیئت دولت خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما قرار گذاشتیم کار بزرگی را با هم انجام دهیم. ما ماها زحمت کشیدیم، تلاش و فکر کردیم و بودجه ای را برای اداره سال 1400 تحویل مجلس شورای اسلامی دادیم. ما از مجلس توقع داریم این بودجه را بررسی کند و با هم همکاری کنیم. اگر در جایی هم پیشنهاد بهتری دارند و نیز اگر جایی لازم است اصلاحی انجام بگیرد، ما استقبال می‌کنیم. رئیس قوه قضاییه در اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی گفت: اجرای سند تحول قضایی را با قوت پیگیری می‌کنیم. آقای رئیسی در شورای اداری استان کرمانشاه وحدت را رمز توسعه یافتگی خواند و گفت: توسعه یافتگی در گروه حفظ وحدت و انسجام مردم است. همچنین بر سلامت دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: سلامت اداری یک امر بسیار مهم است. رئیس مجلس: شهید سلیمانی ابعاد مختلفی دارد. او در همه شؤونات زندگی مرد عمل بود. آقای قالیباف روز چهارشنبه به چهارمحال بختیاری سفر کرد. بازدید هوایی از چند شهرستان این استان از جمله اردل، لردگان، بروجن و بن، حضور در جلسه جمع‌بندی مصوبات سفر، بازدید از پروژه‌های حیاتی استان از جمله راهن بن بروجن، از جمله برنامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر دو روزه خود به بام ایران بود. و فرمانده نیروی قدس سپاه در گرد همایی یاران حاج قاسم در کرمان ضمن یادآوری رشادت‌های شهید سلیمانی گفت: استخوان آمریکایی‌ها را خرد می‌کنیم، سپس از منطقه اخراج می‌شوند. آنها بدانند در خانه خود نیز امنیت نخواهند داشت و شاید از درون خانواده انتقام گرفته شوند. کسی که می‌خواهد مرد میدان و نبرد باشد، باید از درون خود شروع کند و شهید سلیمانی فردی بود که این خصلت را داشت و در عمل به آن موفق بود.
شاخص.
صبح امروز رهبر انقلاب اسلامی در سال روز قیام 19 دی مردم قم بر ضد رژیم ستمشاهی به صورت زنده و تلویزیونی سخنرانی داشتند. هر سال این مراسم با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینی امام خمینی برگزار می شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت و به صورت تلویزیونی انجام شد. اما در این بخش از برنامه بشنوید از مراسم بزرگداشت سرداران مقاومت در مناطق مختلف جهان.
یک سال از زمستانی که با رفتن سرداران مقاومت به قلب‌های جبهه مقاومت در جهان روانه شد گذشته. زمستانی که حاج قاسم، ابو مهدی مهندس و همراهانش ابراهیم گونه در آتش ظلم آشکار ایالات متحده سوختند تا شعله‌های مقاومت روشن بماند. اگرچه پهپاد آمریکایی طبق دستور ترامپ درست حمله کرد، اما مابقی معادلات او درست از آب در نیامد. این هیاهو از فرودگاه بغداد تا میدان التحریر است و مردمی که دست به تظاهرات ضد آمریکایی هم زدند، آن هم در سالروز شهادت سرداران مبارزه با تروریسم.
من العراق، من ساحه التحرير، يا لسارات سليماني.
كلا كلا امريكا، كلا كلا اسرائيل.
سليماني منا يا اهل العراق.
با گذشت یک سال هنوز خون گرم شهدای مبارزه با تروریسم در رگ‌های زمان جریان دارد و در جای جای دنیا برای آنها مراسم بزرگداشت برگزار شده است. موسکو شاهد عبور ماشین‌هایی بود که تصاویر سرداران مقاومت را نصب کرده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. 2021 یل مسکو شهر لامبر آینه کیتی مسکو مؤمنلری حاجی قاسم سلیمانی‌نین ایل دونوم مناسبتیلا آمریکا سفیرلیگین قارشیندان تعطیلدار.
تمام خیابان‌های عراق مملو از پوسترهای تصاویر حاج قاسم و یارانش بود. توصیف حاج قاسم از زبان ایلی کیوان، نماینده اسقف اعظم مسیحیان مارونی، شنیدنی بود.
ابینا سید پاتریارک مارشار بطرس الراعی.
اسقف اعظم بشار پطرس رایی، رهبر مسیحیان مارونی لبنان، سردار سلیمانی را قهرمان مبارزه با تروریسم می‌داند.
شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه علمای مقاومت.
پاکستان من فنزوئلا ترفع شعار
فلسطین. از پاکستان تا ونزوئلا شعار فلسطین را حاج قاسم سلیمانی زنده و آن را همیشه هدف اصلی اعلام می‌کرد.
شیخ عبدالرحمن الجمائی، نائب رئیس شورای همبستگی قبایل یمن، سردار سلیمانی را متعلق به یمن می‌داند.
شهید قاسم سلیمانی
با تاکتیک و راهبرد و روابطی که با محور مقاومت داشت، نقش سرنیزه محور مقاومت برای شکستن برنامه‌های امپریالیستی آمریکا صهیونیستی بود. به همین دلیل از نظر ما قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از شهدای یمن هم هستند.
اما سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، هم در سخنرانی بزرگداشت سرداران مقاومت از ماندگاری نام آنها گفت:
امروز یکی از وظایف ما وفاداری به این دو سردار بزرگ، به ویژه حاج قاسم سلیمانی به عنوان سرداری حاضر در همه میدان‌ها و به دیگر نمایندگان اوست. اما این وفاداری را چگونه باید نشان داد؟ اول اینکه خوبی‌ها و فضایلشان را منکر نشویم. دوم اینکه خوبی‌ها و فضایلشان اعتراف کنیم. سوم اینکه آنها را به یاد بیاوریم. نام، جانفشانی‌ها و دستاوردهایشان را به مردم، به جهان، به ملت‌های خود، به نسل‌هایمان و به تاریخ یادآوری کنیم.
مراسم بزرگداشت سرداران مبارزه با تروریسم در کشورهای مختلفی به صورت خودجوش و مردمی برگزار شد و نشان داد مردان مقاومت متعلق به قلوبی هستند که ریشه‌های مقاومت و پاسداری از حق مظلومان فارغ از مرز و دین و مذهب در رگ‌هایشان می‌جوشد.
در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از آغاز فرایند غنی‌سازی 20% اورانیوم در فردو.
گزارش هفته.
دوشنبه این هفته بود که با اعلام رسمی سازمان انرژی اتمی کشورمان، ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را در سایت فوردو تا 20% افزایش داد، موضوعی که به سرعت واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
بعد از حدود 6 سال دوباره ما تو این فوردو که حدود 14 ماه پیش مجدداً فعال شد به دلیل عدم اجرای تعهدات خودشون از طرف کشورهای غربی، ما فعال کردیم در اجرای گام‌های پنجگانه و خب الان ما داریم 20% رو برداشت میکنیم. ما همین الان حدود بیشتر از 4 تن مواد در واقع اورانیوم با غنای حدود 3.5 تا 4% اینا داریم و با توجه به پیش بینی هم که شده بر اساس همین قانون مجلس که حدوداً 500 تن در ماه ان شاءالله ظرفیتمون رو افزایش خواهیم داد، سالی حدود 6 تن میشه، یعنی ما میتونیم بگیم یک سال دیگه حدود 10 تن خواهیم داشت که برابر اون چیزی بوده که قبل از برجام داشتیم.
بعد از انتشار این خبر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رویترز به غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران واکنش نشان داد و مدعی شد که این تصمیم تهران تلاشی آشکار برای باجگیری هسته‌ای است. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام.
این هفته خبری منتشر شد در خصوص غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت فوردو. میخوام نظر شما رو در رابطه با این خبر بپرسم.
آمریکا و به اصطلاح عواملی که در منطقه از اون حمایت میکنن به دنبال این هستن که هم یک تحریم‌های جدیدی رو در مقابل ایران به اجرا بذارن. طبیعی است که این تحریم‌ها به هر حال باید باش مقابله بشه. یکی از راه‌های مقابله همین انجام 20% غنی‌سازی است.
ایران هم مثل کشورهای دیگه خب حقشه که از انرژی هسته‌ای بهره ببره و استفاده کنه. کشورهای دیگه خودشون دایه‌دار مسائل هسته‌ای هستن و هر روز دارن غنی‌سازیشون و فرآیندشون رو بیشتر میکنن و نوبت که به ما میرسه برای ما چارچوب تعیین میکنن.
وقتی که اونا پای حرفشون وای نمیسن، ما هم نباید به اونها اطمینان کنیم و از اونا تبعیت کنیم. ما باید کار خودمون رو ببریم جلو، هرچند که این یه بازی‌های سیاسیه که برای خودشون دارن انجام میدن.
وزارت خارجه آمریکا ایران رو متهم کرده به باجگیری هسته‌ای.
خب این طبیعیه، اونا هر جایی که کم بیارن دنبال برچسب زدن به طرف مقابل هستن. خب باجگیری یک برچسب است که اونها زدن.
این اقدام چه پیامی رو برای آمریکایی‌ها داشته با توجه به اینکه ما شاهد خروج از برجام بودیم و بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا؟
حضرت آقا به درستی فرمودن دوران بزن و در روی تموم شد. این پیام به آمریکا داره میگه که اینطور نیست که دیگه هرچی اونها بخوان انجام بشه. اگر میخوان در این جهان با سایر کشورها زندگی بکنن، باید یک محیط آرومی رو در نظر بگیرن، بدون از تنش، بدون از زورگویی.
این نخستین باری است که کشورمان پس از 6 سال دست به چنین اقدامی میزند. غنی‌سازی 20% اورانیوم، آن هم با اهداف صلح‌آمیز، جزو حقوق قانونی ایران به عنوان عضو آژانس و NPT است. گام آخر ایران، آن هم با اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی. حالا با این اقدام دنیا متوجه شده است که ایران حد اکثر انعطاف را در این سالها از خود نشان داده است.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن ارائه آماری از ادعاهای گمراه کننده رئیس جمهور این کشور در سال 2020 نوشت او با بیش از 500 ادعای دروغین طی یک روز رکورد جدیدی را برای خودش ثبت کرد. گلن کسلر نویسنده این ستون با انتشار توییت‌هایی تعداد ادعاهای دروغ ترامپ تا 5 نوامبر سال 2020 یعنی 15 آبان گذشته را 29508 مورد اعلام کرد. نیروی دریایی سپاه یک شناور نفتکش کره جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمی را به دلیل نقض پروتکل‌های زیست محیطی حین عبور از خلیج فارس متوقف کرد. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین در بیانیه‌ای بحرین را زندانی بزرگ دانست و گفت سیاستی که بر ملت عزیز ما در بحرین حاکم است، نفس‌هایشان را بریده و فرهنگ اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته و با مؤسسه ها و نهادهای آنها می جنگد و آنها را به خاطر احیای شعائر دینی سرکوب می کند. وزیر امور خارجه چین گفت روابط چین و آمریکا می تواند پس از یک دوره سختی بی سابقه شروع تازه‌ای داشته باشد. وانگ یی از مشکلات در روابط چین و آمریکا خبر داد. 41مین نشست شورای همکاری خلیج فارس در منطقه علای سعودی در شرایطی برگزار شد که به استثنای توافق بازگشایی خطوط هوایی میان سعودی و قطر و تکمیل آن توسط وزیر خارجه مصر، این نشست دستاورد ملموسی به همراه نداشت.
انعکاس
این هفته خبرهای خوبی از انگلیس به گوش نرسید. شمار بیماران کرونایی در این کشور با شناسایی بیش از 60,000 مبتلای جدید در یک شبانه روز رکورد نگران کننده‌ای را به ثبت رساند و نارضایتی ها را از دولت افزایش داد. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با توجه به گسترش پرشتاب نوع جدید جهش یافته کرونا گفت:
In England, we must therefore go into a national lockdown.
ما چاره جز تعطیلی کشور به طور کامل نداریم.
اما حالا که از هر 50 نفر یک نفر در این کشور آلوده به ویروس کرونا است و افزایش بیش از 50,000 نفری شمار روزانه مبتلایان به کرونا در چند روز اخیر، انگلیس را به یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به ویروس کرونا تبدیل کرده و اعتماد عمومی نسبت به راهبرد دولت آسیب جدی دیده است. استارمر رهبر حزب کارگر انگلیس:
دولت آخرین لحظه ها مقاومت کرد و فعالیت های عادی رو متوقف نکرد. پس از اینکه مهار همه‌گیری از دست دولت خارج شد، دولت ناچار به واکنش شد، در حالی که پیش از اون نشانگرها به روشنی نادرستی راهبرد دولت رو نشان میداد.
مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش با استناد به گواهی های فوت صادر شده، شمار جان باختگان از کرونا در این کشور را بیش از 91,000 نفر اعلام کرد. تا آنجا که نخست وزیر وضعیت را اینطور شرح داد:
نوع جهش یافته ویروس کرونا بیمارستان های ما را زیر فشار شدید قرار داده. شمار جانباختگان کووید نسبت به هفته گذشته 20% و شمار بیماران کرونایی 30% افزایش پیدا کرده و 40 برابر اوج اول شده.
حالا کرونا جهش یافته انگلیس را به سومین قرنطینه سراسری کشاند که گفته می شود تا 2 ماه آینده هم ادامه خواهد داشت. متاسفانه اولین نمونه از این بیماری در کشور ما هم یافت شد و روز سه‌شنبه وزیر بهداشت از چگونگی آن خبر داد.
خب متاسفانه اولین مورد کووید 19 متاسفانه یافته انگلیسی رو ما در یک هموطن عزیزمون که از انگلیس آمده بود بعد از مدت‌ها رصد پیدا کردیم. ایشون در یکی از بیمارستان‌های خصوصی ما بستری بود و با بررسی‌های مکرری که انجام دادیم تست کووید 19 ایشون از نوع موتاسیون یافته توسط همکاران عزیزمون در مراکز ریفرال ما تایید شد. البته ایشون الان حالشون خوبه و خوشبختانه چون از روز نخست ایشون بسیار آگاه و هوشیار بودند، با اینکه با PCR منفی وارد کشور شده بودند، خوشبختانه در بین همراهان و هم خانواده های ایشون در مدتی که ایشون عیاب و زهابی داشتن خودشو کاملا ایزوله کردن در کشور، هیچ عیاب و زهابی به هیچ جایی که مشکوک باشه نداشتن، تمام دور و بریاشون ارزیابی شدن و خوشبختانه ما رد و نشانی از این ویروس رو در نزدیکان و هم خانواده هایشون پیدا نکردیم.
بعد از ابتلای این فرد، یک فرد دیگر هم شناسایی شد که البته او هم از انگلیس به کشور آمده بود و بلافاصله طبق نظر پزشکانی که او را شناسایی کرده بودند خود را قرنطینه و ایزوله کرد. احتمالاً این آمار در حال افزایش باشد، اما مراقبت ما میتواند ضامن سلامتی ما باشد. آقای نمکی وزیر بهداشت:
این ویروس جوان‌ترها رو بیشتر گرفتار میکنه. حالا این از یه جهت حسنه که شاید مرگومیر کمتری داشته باشه، ولی این مرگومیر وحشتناکی که ما در اروپا به خصوص انگلیس میبینیم نمیتونیم به این مورد هم خیلی اطمینان داشته باشیم.
جلسه چهارشنبه شب شمارش آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در صحن کنگره و تایید احتمالی پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ در انتخابات به آشوب کشیده شد و طرفداران خشمگین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توانستند وارد ساختمان کنگره شوند و با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند که در پی شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی جلسه کنگره تعلیق شد و اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مجبور به تخلیه ساختمان کنگره شدند. یادداشتی در روی میز کار نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گذاشته شده بود که تکرار همان حرف‌های ترامپ است. در این یادداشت نوشته شده بود که کوتاه نمی‌آییم. اما در این بخش از برنامه رویدادهای هفته میخوام گفتگو بکنم با آقای مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل آمریکا. آقای خوشچشم سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رویدادهای هفته.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم از شما. چند سوال مطرح هست. اول از همه این که اصلا چرا ترامپ حاضر به کوتاه اومدن نیست و بعد این که در جلسه کنگره آمریکا قرار بود که چه اتفاقی بیفته و از همه مهمتر این شکاف عمیق در جامعه آمریکا به چه دلیل ایجاد شده؟
آقای ترامپ در حقیقت همه حیثیت و اعتبارش رو در این انتخابات گذاشته. پرونده های بسیار زیادی، یعنی بیش از 100 پرونده شکایت از ایشون در طول 4 سال گذشته هم به واسطه اقدامات فردی هم در شأن رئیس جمهور آمریکا بر ضد ایشون طرح شده که خب چون ایشون رئیس جمهور بوده لطف بسیار زیادی فراقانونی به ایشون شده، یعنی بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا اگر تخلفات مالیاتی یا غیره رئیس جمهور داشته باشه میشه رسیدگیشه، اما معمولا عرفی در وزارت دادگستری آمریکا پیش آمده و دیگر دستگاه‌های آمریکا که به رئیس جمهور لطف میکنن و اعمال قانون نمیکنن. خب ایشون میدونه اگر که دوره ریاست جمهوریش تموم بشه اعمال قانون خواهد شد، ضمن اینکه او میداند که طرف مقابل هم صادقانه این آراء رو نیاورده. هر دو طرف قضیه در حقیقت دارای فساد و تخلفات انتخاباتی بودند، بنابراین دلایل بسیاری وجود داره که ایشون به سادگی کوتاه نیاد. دیروز قرار بود که بالاخره بعد از رأیی که مردم میدن مجمع برگزینندگان، یعنی رأیی که مردم میدن مستقیما رئیس جمهور رو انتخاب نمیکنن، یک سری منتخبین رو انتخاب میکنن از هر ناحیه‌ای، مثلا از هر چند صد هزار نفر یک نماینده انتخاب میکنن. این نماینده ها در 14 دسامبر که گذشت در سال انتخابات در 14 دسامبر دور هم جمع میشن تا نشون بدن که بالاخره چه کسی انتخابات رو برده، یعنی رأی میدن نسبت به اینکه آقای مثلا بایدن برده یا آقای ترامپ در حقیقت انتخابات رو برده. خب این اتفاق افتاد. بعد از اینکه مجمع نمایندگان رأی داد بایستی سکرتری آف استیت ها یا دبیران یا ترجمه‌اش حالا میشه گفت وزیر هر ایالت، اینها بایستی تایید کنن روند انتخابات و رأی گیری رو. بعد از اون وقت وقتی همه این مراحل گذشت این آرایی که داده شده و نمایندگانی که انتخاب شدن و کل این پروسه بایستی تایید بشه توسط سنا و مجلس نمایندگان. در صورتی که مجلس سنا تایید نکنه آراء مجمع برگزینندگان رو، اون وقت دوچار مشکل میشند. راهکارش هم اینه که بایستی مجلس نمایندگان رئیس جمهور و سنا معاون رئیس جمهور رو انتخاب بکنن با رأی مستقیم خودش. به هر جهت دیروز در سنا تایید شد رأی مجمع نمایندگان و انتخابات از یک طرف، مجلس نمایندگان و کنگره هم در حقیقت همین کار رو کرد. ایالت به ایالت آراء و نماینده هایی که از اون ایالت ها آمدند و رأیی که دادن در راستای اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه مورد تایید قرار گرفت و آقای ترامپ در حقیقت با فراخواندن مردم میخواست تأثیر بگذاره روی رأی سناتورها و کنگره که اینها انتخابات رو صحتش رو تایید نکنن حداقل در چند ایالت و کلیت انتخابات زیر سوال بره تا بعد رئیس جمهور با رأی مستقیم مجلس نمایندگان انتخاب بشه. در اونجا دیگه تعداد 433 نفر نماینده رأی نمیدن. هر 50 ایالت هر کدوم از این 50 تا یک نفر رأی میده و چون 26 ایالت جمهوری خواهه 24 ایالت دموکراته، خب توقع داشت ایشون که خودش پیروز بشه به این شکل. اگرچه تعدادی از سناتورها و اهالی کنگره با ایشون همراهی کردند اما رأی کافی ایشون نداشت برای اینکه بتونه در سنا مجمع برگزینندگان رو زیر سوال ببره و انتخابات رو مخدوش اعلام بکنه و در نهایت شکست خورد. مردم رو دعوت کرد ایشون که تاثیر بذاره روی رأی سنا و لذا مردم شروع کردن به راهپیمایی. ایشون تشویقشون کرد برن به اون سمت که فشار روانی بذاره روی سناتورها، اما کار از دست در رفت و مردم هم